سلام و درود بر شما. من آرش همایون به همکاری تکنیکی طاهر روشان شما را به یک برنامه دیگر رادیو آزادی خیر مقدم میگویم. این برنامه را با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. بعد از گذشت 3 روز از دستگیری متی الله ویسا، فعال آموزش دختران از سوی طالبان، سخنگوی طالبان تایید میکند که ویسا به خاطر برخی از فعالیت‌های به گفته او خودسرانه و تحریک‌آمیز دستگیر شده. اما ذبیح الله مجاهد در یک پیام صوتی ارسالی امروز به رادیو آزادی توضیح نداده که فعالیت‌های تحریک‌آمیز چیست. متی الله ویسا روز دوشنبه در منطقه خوشحال خان مینه توسط طالبان دستگیر شد و توقیف او واکنش‌های گسترده‌ای را در داخل و خارج از افغانستان در پی داشت. رینا امیری، نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا در امور زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان، خواستار معلومات در مورد محل نگهداری ویسا شده. او روز سه‌شنبه در توییت نوشته که از انتشار گزارش‌های مبنی بر دستگیری متی الله ویسا و شماری از اعضای خانواده او بسیار نگران است. افغانستان یکی از موضوعات مهم آجندای کاری نشست امروز سازمان همکاری های شانگهای است که در دهلی نو پایتخت هند دایر شده و هند از آن میزبانی می کند. بر اساس رسانه های هندی، مسئولان شورای امنیت این سازمان راه های پیشگیری از تروریسم، قاچاق مواد مخدر و جرایم سازمان یافته را در این نشست بررسی می کنند. هرچند تا هنوز مشخص نیست که در این نشست روی کدام موضوعات خاص مربوط به افغانستان گفتگو خواهد شد، اما بیشتر اعضای این سازمان که با افغانستان سرحد مشترک دارند از تهدیدات تروریستی از خاک افغانستان نگران هستند. افغانستان از جمله اعضای ناظر در سازمان همکاری های شانگهای است. جزئیات بیشتر در ادامه برنامه های امروز رادیو آزادی. طالبان شکار حیات وحش را در ولایت پنجشیر ممنوع اعلام کردند. اداره حفاظت از محیط زیست طالبان در پنجشیر میگوید که هیچ باشنده و شخص دیگر حق شکار حیات وحش و قطع جنگلات را در این ولایت ندارد و نمیتواند با استفاده از جریان برق ماهیگیری کند. محمد محفوظ کوهستانی به ساکنان اطراف دریای پنجشیر هشدار داده که در صورت بی‌اعتنایی به این هشدار مجازات خواهند شد و یک هیئت این اداره برای نظارت گماشته شده است. این در حالی است که اداره حفاظت از محیط زیست طالبان در پنجشیر چند قبل شکار پرندگان نادر و قاچاق آن را نیز در این ولایت ممنوع اعلام کرد. پاکستان اعلام کرده که در اجلاس سران به رهبری آمریکا که در مورد مردم سالاری برگزار می شود اشتراک نخواهد کرد. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا 120 تن از رهبران جهان را به این گرد همایی که امروز و فردا در واشنگتن برگزار می شود دعوت کرده. حکومت های هالند، کوستاریکا، کوریای جنوبی و زامبیا نیز در میزبانی این گرد همایی اشتراک خواهند داشت. رئیس جمهور اوکراین میگوید اگر جهان اقدام قاطعانه ای را انجام دهد، جنگ در این کشور میتواند به زودی پایان یابد. ولادیمیر زلنسکی در سخنرانی ویدیویی شب گذشته خود گفت که معتقد است تهاجم روسیه بر اوکراین میتواند زودتر از آنچه که برخی فکر میکند پایان یابد، اما تنها در صورتی که جهان اقدام سریع و قاطعانه ای را انجام دهد. لوید ریسیز اوکراین روز گذشته گفته که نیروهای روسی به حملات شدید بر شهر بخمود در شرق اوکراین ادامه می دهند، اما نیروهای اوکراینی قاطعانه آنها را متوقف کردند. پلیس پرتغال در شهر لزبون پایتخت این کشور یک افغان را به قتل 2 زن در مرکز فرقه اسماعیلیه متهم کرد. در اعلامیه پلیس گفته شده هنگامی که پلیس این مهاجر افغان را دید که یک کارت در دست دارد و بعد از اینکه نخواست خود را تسلیم کند، مجبور شد به سوی او تیراندازی کند. فرد مذکور زخمی به شفاخانه منتقل شده است. خوزه کارنیرو وزیر داخله پرتغال به خبرنگاران گفته که فرد مهاجم در وضعیت بد روانی قرار دارد، چون خانم او قبل از رسیدن به پرتغال در یک کمپ مهاجران در یونان فوت کرده بود. تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه علاوه بر این خبرها می شنوید. بعد از گذشت 3 روز از دستگیری متی الله ویسا، فعال آموزش زنان از سوی طالبان، واکنش ها در مورد دستگیری و افزایش یافته. شورای امنیت سازمان ملل متحد میگوید تروریسم در همه اشکال آن یکی از جدی ترین تهدیدها برای صلح و امنیت افغانستان و جهان است. اتحادیه بودوزان شهر کابل میگوید
فعلا تولیدات ما، یعنی ما گفتیم که 50% ولی در حقیقت از 50% هم کم، فعلا سرپایی اصلا تولید نداریم، چپلی اصلا تولید نداریم، بود و چپلی بود بسیار کم تولید.
گزارشی هم داریم در مورد این که اردوی اوکراین میگوید که حملات جدید روسیه بر شهر بخمت را دفع کردند. در برنامه کاروان زهر هم میشنوید:
از سیگرت شروع تا چرس، تریاک، شیشه، هروئین، کریستال، این همه چیزا رو ما استفاده کردیم. تاثیرات منفیش بسیار است. اولش خب مکمل سیستم همی دهانم از بین برد، دندانم ریخت فعلا.
از پیام هایی که برای رادیو آزادی فرستاده اید:
ما از کابل هستم، ما به خانه کرایی شفتیم و هیکر خانه کرایی بالکل بلده بیاد کنه بود، بالکل فرسوده بود، آل بالکل دیگه خراب شده، اما ما پول نداریم که دیگه جای بریم.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین ها زودتر از دیگران آگاه شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
واکنش‌ها در مورد دستگیری متیو لاویسا، رئیس بنیاد راه قلم در داخل و خارج از افغانستان، در حال افزایش است. او 3 روز پیش از سوی افراد طالبان در کابل دستگیر شد. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، برای رادیو آزادی گفت که ویسا به دلیل فعالیت‌های مشکوک دستگیر شده و تحقیقات ادامه دارد. اما او در مورد دستگیری رسول پارسی، یک فعال دیگر آموزش، چیزی نگفت. ویسا از 1.5 دهه به این سو با تأسیس بنیاد راه قلم در زمینه حمایت از آموزش و پرورش کودکان فعالیت کرده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در ادامه واکنش‌ها به بازداشت متیولا ویسا، رئیس بنیاد راه قلم که در بخش حمایت از آموزش و پرورش فعالیت می‌کند، رینا میری، نماینده ویژه آمریکا در امور حقوق بشر، زنان و دختران افغانستان، واکنش نشان داده و خواستار رهایی هرچه زودتر او و یکی دیگر از فعالان حق آموزش به نام رسول پارسی شده است. رینا میری هرچند جزئیات در مورد زمان و نحوه بازداشت رسول پارسی ارائه نکرده، اما در صفحه توییتر خود نوشته که حمایت از تحصیل دختران نباید جرم باشد، بلکه تامین امنیت و حقوق قانونی افرادی که در این بخش کار میکنند ضروری است. پیش از این ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، توماس نیکلسن، نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان، بخش آسیایی سازمان عفو بین الملل و هیدر بار، رئیس بخش زنان دیدبان حقوق بشر، به این موضوع واکنش نشان دادند و خواستار آزادی متیو لا ویسا شده بودند. حامد کرزی، رئیس جمهور پیشین افغانستان، نیز در داخل کشور از تلاش‌های آقای ویسا در بخش معارف و انکشاف قدردانی کرده و خواهان آزادی وی شده است. آقای کرزی در صفحه تویترش نوشته که فعالیت‌های متیولا ویسا و بنیاد راه قلم را به نفع کشور می‌داند و از حکومت طالبان می‌خواهد که برای آزادی او از هیچ تلاش دریغ نکند. او افزوده که طالبان باید با متیولا ویسا برای پیشرفت فعالیت‌هایش همکاری کنند. در همین حال منظور پشتین، رهبر جنبش پشتونخوا در پاکستان، نیز در این رابطه صدای خود را بلند کرده و گفته است که باید جلو بازداشت‌های خودسرانه گرفته شود. آقای پشتین در صفحه فیسبوک خود نوشته است که صدا بلند کردن برای آموزش و حقوق بشر جرم نیست. محسن داور، عضو مجلس نمایندگان پاکستان، نیز خواستار رهایی فوری متیو لا ویسا شده و در تویتر خود نوشته که تحصیل حق بشری هر انسان است. پیش از این ملاله یوسفزای، فعال حقوق تحصیل کودکان، در توییت نوشته بود طالبان از 100 دختران را از رفتن به مکتب منع می کنند و سوی دیگر قهرمانان آموزش و پرورش را نیز بازداشت می کنند. و این نیز خواستار رهایی متیو لا ویسا شده است. بازداشت آقای ویسا که 3 روز پیش از سوی طالبان صورت گرفته، واکنش های داخلی و بین المللی زیادی را در پی داشته است. اگرچه حکومت طالبان در مورد بازداشت رسول پارسی چیزی نگفته است، اما ذبیح الله مجاهد، سخنگوی آنها، بر رادیو آزادی گفت که متیو لا ویسا به دلیل فعالیت های مشکوک بازداشت شده است و تحقیقات از نزد او ادامه دارد.
وی جلسات خودسرانه برگزار می کرد و بدون اطلاع دادن به مقامات اقدامات را انجام می داد که تحریک‌آمیز تلقی می شد و برای تحقیقات بازداشت شده است.
متیو لا ویسا در زمان حکومت جمهوری قبلی در سال 2009 با تأسیس بنیاد راه قلم، کمپاین حمایت و ترویج معارف در افغانستان را آغاز کرد و به بسیاری از ولایات سفر کرده که به دلایل مختلف مکتب‌ها در آنها به بسته بود. او همچنان یک کتابخانه سیار ساخت و مردم را تشویق کرد که به فرزندان خود آموزش دهند. او در این اواخر صدای خود را در حمایت از تحصیل دختران بلند کرده و در این راستا با مردم عام در ولایات مختلف دیدار کرد تا از طریق گفتگو با رهبران حکومت طالبان این مشکل را حل کنند. متی الله ویسا در حال از سوی طالبان بازداشت می شود که حکومت طالبان به دلیل وضع محدودیت ها بر تحصیل و کار دختران و زنان با فشار و انتقاد شدید در سطح بین المللی مواجه است. طالبان پس از به قدرت رسیدن در سال 2021 میلادی دختران بالاتر از صنف ششم را از رفتن به مکتب منع کردند و در دسامبر سال گذشته دختران و زنان را از رفتن به پانتون ها نیز منع کردند.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
شورای امنیت سازمان ملل متحد میگوید تروریسم در همه اشکال و مظاهران یکی از جدی‌ترین تهدیدها برای صلح و امنیت افغانستان و جهان است. اعضای این شورا در اعلامیه‌ای که سه‌شنبه در مورد افغانستان نشر کردند، روی لزوم پاسخ قرار دادن عاملان، سازماندهندگان، تأمین کنندگان مالی و حامیان اقدامات تروریستی و محکمه آنها تأکید کردند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
شورای امنیت سازمان ملل متحد تأکید کرده که هر گونه اقدام تروریستی صرف نظر از انگیزه آن در هر جای، هر زمان و توسط هر کس جرم و غیر قابل توجیه است. اعضای این شورا در یک اعلامیه مطبوعاتی که به روز سه‌شنبه در مورد افغانستان نشر کرده، تروریسم را در همه اشکال و مظاهر آن یکی از جدی‌ترین تهدیدها برای صلح و امنیت در افغانستان و جهان خوانده است. اعضای شورای امنیت به لزوم پاسخگویی عاملان، سازماندهندگان، تامین کنندگان مالی و حامیان اقدامات تروریستی و محاکمه آنها تاکید کردند. آنها از همه دولت‌ها خواستند مطابق با تعهدات خود تحت قوانین بین‌المللی و قطعنامه‌های مربوط به شورای امنیت به طور فعال در این زمینه همکاری کنند. اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد تمامی حملات تروریستی در افغانستان را به شمول حمله انتحاری اخیر که در نزدیکی وزارت خارجه تحت حاکمیت طالبان در کابل رخ داد به شدت محکوم کردند. در این حمله که به تاریخ 7 حمل رخ داد و مسئولیت آن را گروه داعش به عهده گرفت، به گفته مسئولان امنیتی طالبان 6 غیر نظامی کشته و بیش از 10 تن دیگر به شمول 3 طالب زخمی شدند. اسدالله رحمانی 53 ساله کارمند وزارت خارجه که 20 سال در آن وزارت کار کرده بود یکی از کشته شدگان این رویداد است. وحید جمال جبارخیل همکار آقای رحمانی میگوید او یگانه نان‌آور خانواده اش بود. از او همسر و یک فرزند به جا مانده است.
بسیار زیادتر میشه که ما شناخت داریم و ایشان در پست های بسیار زیادی در وزارت خارجه کار کردن. آدم بسیار حلیم، آدم توانا، اینا دیپلم انجینیر بودن.
در همین حال رحمت الله اندر سخنگوی شورای امنیت ملی نظام پیشین جمهوریت میگوید برای مبارزه با تهدیدات روزافزون تروریسم در افغانستان به اجماع منطقه‌ای و فشار بین المللی بر پاکستان که به ادعای او بیشتر گروه‌های تروریستی را تمویل می‌کند نیاز است. آقای اندر بر رادیو آزادی گفت که در کنار این طالبان روابطشان با برخی گروه‌های تروریستی را قطع نکردند.
تهدیدات ناشی از تروریسم در افغانستان روز به روز در حال افزایش است. طالبان هنوز هم با گروه‌های تروریستی ارتباط دارند که در دوحه تعهد کرده بودند با آنان قطع روابط می‌کنند. با گروه‌ها و کسانی که از سوی جامعه جهانی با عنوان تروریست شناخته می‌شوند ارتباط دارند. برای مبارزه با تروریسم در افغانستان و منطقه و اجماع منطقه‌ای و افزایش فشارهای بین‌المللی بر پاکستان نیاز است.
پاکستان اما همواره ادعاها در مورد تمویل و حمایت از تروریسم را رد کرده است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان هم میگوید آنان متعهد به مبارزه با تروریسم هستند و اجازه نمی‌دهند از خاک افغانستان بر ضد سایر کشورها استفاده شود.
ما اجازه نمیتیم خاک افغانستان را که هیچ کشور استفاده شود بگیرد. در این مورد نیروی و امکانات کافی داریم.
این در حال است که بیشتر کشورهای منطقه و جهان با نگرانی از حضور گروه‌های تروریستی در افغانستان بر تأمین ثبات و امنیت در افغانستان تاکید کردند. شورای امنیت سازمان ملل متحد در اعلامیه اخیرش در مورد افغانستان نیز بر لزوم مبارزه همه کشورها مطابق با منشور سازمان ملل متحد و سایر تعهدات تحت قوانین بین المللی بر علیه تهدیدات صلح و امنیت بین المللی ناشی از اقدامات تروریستی تاکید کرده است.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
بعد از یک وقفه کوتاه می شنوید که اداره یونیسف در افغانستان می گوید که موارد مثبت فلج اطفال یا پولیو در پاکستان خطر ابتلا به این بیماری را در افغانستان افزایش داده، زیرا 20 مورد مثبت آن در پاکستان ثبت شده. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف می گوید که کمپاین تازه واکسیناسیون فلج اطفال یا پولیو را در شرق افغانستان تطبیق می کند، زیرا امسال اولین مورد مثبت ابتلا به این بیماری در پاکستان ثبت شده. کمال شاه مسئول روابط عامه برنامه امهای پولیو یا فلج اطفال در اداره یونیسف در افغانستان شام گذشته به رادیو آزادی گفت که این کمپاین جدید سر از دوشنبه آینده آغاز می شود.
در شرق افغانستان کمپین ضد بیماری فلج اطفال اجرا می شود، زیرا در ماه مارچ در حوزه شرق موجودیت ویروس پولیو تثبیت شده که علاوه بر آن در این اواخر اولین مورد مثبت سال 2023 میلادی پولیو در پاکستان ثبت شده که این یک تهدید برای کودکان افغان نیز محسوب می شود.
به گفته کمالشاه این کمپاین تازه واکسیناسیون فلج اطفال که در شرق افغانستان از دوشنبه آغاز خواهد شد برای 4 روز ادامه می‌یابد و در جریان آن به 1,100,000 کودک زیر سن 5 سال واکسین پولیو تطبیق خواهد شد. در سال گذشته تنها 2 مورد مثبت بیماری فلج اطفال در افغانستان ثبت شده بود، اما از 20 مورد مثبت ابتلا به آن در پاکستان گزارش شد که همه این موارد در ایالت خیبر پختونخوا هم سرحد با افغانستان بود که افغانها اکثرا به آنجا سفر میکنند. در حال حاضر افغانستان و پاکستان تنها 2 کشور جهان هستند که بیماری فلج اطفال در آنها ریشه‌کن نشده و هنوز هم موارد مثبت ابتلا به آن دیده می شود. پولیو یا فلج اطفال بیماری عفونی و ساری است که سیستم عصبی کودکان را متاثر ساخته و باعث فلج می شود. این بیماری بیشتر از طریق غذا، آب آلوده، حمام کردن و آب‌بازی کودکان بیمار در دریاها و یا آب‌های ایستاده به دیگران سرایت می کند.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
اردوی اوکراین امروز ادعا کرده که نیروهای این کشور حملات جدید روسیه را بر شهر بخمود دفع کردند. این در حال است که ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین تاکید کرده که کیف باید به هر قیمت در جنگ در منطقه دونسک پیروز شود. همکارم فرشته نگاه جزئیات این موضوع را تعقیب کرده و در استودیو با من است. آقای نگاه، خانم نگاه، خوش آمدین. بگوین که اردوی اوکراین دقیقاً در مورد حملات جدید روسیه بر شرق اوکراین چه گفته؟
دفتر لویدرستیز نیروهای مسلح اوکراین در گزارش روزانه خود اعلام کرد که نیروهای روسی به عملات شدید خود به شهر باخمود ادامه داده است. در این گزارش گفته شده که نیروهای اوکراینی شجاعانه شهر باخمود را حفظ کرده و عملات متعدد روسیه را دفع کردند. اردوی اوکراین میگوید که باخمود همراه با آودکا، مارینکا و لیمان اهداف اصلی عملات شدید روسیه‌اند و افزوده که در مجموع 57 حمله روسیه در 24 ساعت گذشته در این منطقه دفع شده. به گفته اردوی اوکراین نیروهای روسی همچنان 18 حمله هوایی کرده، 3 آوان و 50 شلیک راکت را در سراسر خط مقدم در روز گذشته انجام دادند. این اطلاعات تا هنوز به گونه مستقل تایید نشده. الکساندر پروکویدین رئیس بخش نظامی خرسون گفته که نیروهای روسیه جنوب خرسون را مورد حمله متواتر قرار دادند. او در تلگرامش نوشته که در این حمله یک تن زخمی شده و در یک روز گذشته روسیه 34 مرتبه جنوب خرسون را هدف گلوله‌باری شدید قرار داده.
خانم نگاه، ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین چه اظهارات تازه‌ای در مورد جنگ جاری روسیه در کشورش داشته؟
ولادیمیر زلنسکی مجدداً تاکید کرده که اوکراین باید به هر قیمت حفاظت از باخمود را ادامه دهد. زلنسکی هشدار داده که رئیس جمهور روسیه از پیروزی کشورش در باخمود میتواند به نفع خود استفاده کند. او در مصاحبه با اسوشیتد پرس گفته که پوتین این پیروزی را به رخ غرب، چین و ایران خواهد کشید. اردوی اوکراین دیروز گفت که اخیراً تجهیزات غربی را که مدت‌ها وعده آن را داده بودند، از جمله تانک‌های لیوپارد 2 را بالاخره دریافت کرده است. از جنگ روسیه در اوکراین بیش از یک سال می‌گذرد. رئیس جمهور اوکراین اخیراً گفت که اگر غرب بخواهد، این جنگ به زودی به نفع اوکراین پایان خواهد یافت.
با سپاس از همکارم فرشته نگاه که جزئیات را در مورد حملات جدید روسیه بر شهر بخمود در شرق اوکراین گزارش داد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
بعد از یک وقفه کوتاه می شنوید که بریتانیا می گوید که هزاران پناهجوی افغان را از هتل ها به خانه های دائمی منتقل می کند، اما این اقدام باعث اضطراب در بین شماری از این پناهجویان شده. پس از تسلط دوباره طالبان در اگست سال 2021 میلادی بر افغانستان، بریتانیا از حدود 24,000 پناهجوی افغان استقبال کرده است. حکومت بریتانیا دیروز اعلام کرد که حدود 8,000 پناهجوی افغان را از اقامتگاه‌های موقت در هتل‌ها به خانه‌های دائمی منتقل می‌کند. از برگشت دوباره طالبان به قدرت در اگست سال 2021 میلادی تا اکنون حدود 24,000 پناهجوی افغان به بریتانیا رفتند که از جمله 8,000 تن که نصف آنها کودکان هستند، هنوز هم در اقامتگاه‌های موقت در هتل‌ها باقی ماندند. جانی مرسر، وزیر امور سابقه داران، دیروز به پارلمان بریتانیا گفت که این یک وضعیت ناپایدار است و باید تغییر کند. مرسر افزوده که هتل‌ها هرگز به حیث یک راه حل دائمی طراحی نشده بودند و حکومت وظیفه دارد که به این وضعیت پایان دهد. به گفته جانی مرسر، وزیر امور سابقه داران، حکومت بریتانیا می‌خواهد تا حمایت خود را افزایش دهد و به افغان‌ها کمک کند تا به مسکن‌های مستقل دسترسی پیدا کنند. رزما زازه، یک پناهجوی افغان که بعد از ماه‌ها سکونت در اقامتگاه موقت چند ماه قبل به یک منزل مسکونی منتقل شده، با اشاره به آزمون‌های موجود در برابر افغان‌هایی که از هتل‌ها منتقل خواهند شد، می‌گوید:
یگانه چالشی که افغانانی که به بریتانیا انتقال شدند با آن مواجه هستند، بودن مدت زیاد در هتل ها است. اگرچه هتل های لوکس است با همه امکانات، اما مشکل اصلی نبود خانه و کمبود خانه است، چون مالکان خانه خانه را به افغان هایی که تازه وارد می شوند و کمک دولت را دریافت می کنند و کرایه داده نمی شود از طرف آنها، بنابراین مدت زیاد را مجبور می شوند که در هتل بمانند و سبب افسردگی افغان ها شده است.
از احمدشاه احمد، یک افغان پناهجوی دیگر که مدت 5 ماه می شود که در یک اقامتگاه موقت در بریتانیا زندگی می کند، با آن که می گوید زندگی در هتل ها مشکلات خود را دارد، ولی از تصمیم حکومت بریتانیا در زمینه انتقال هم چندان خوش به نظر نمی رسد.
از اساسی ترین مشکلات زندگی ما نبود غذای مناسب، خصوصا به اطفال. از غذایی که دریافت میکنیم اکثرش غذای زودپز است و غذای تازه نیست، در حالی که اجازه نداریم خود ما در اتاقات پخت و پز کنیم. این تصمیم تاثیرات بسیار منفی برای ما افغانا خواهد داشت. مثلا با نوآوری کامل با محیط روبرو میشیم. در یک کشور و محیط نو و بیگانه زندگی در یک محیط منزوی، حالت روحی از قبل خراب ما را بدتر میسازد و در نهایت این تصمیم ادامه برخورد دوگانه دولت انگلستان با افغانها در مقایسه با اوکراین ها خواهد بود.
سازمان عفو بین الملل نیز در گزارش جهانی خود برای سال 2022 گفته اگرچه کشورهای اروپایی از پناهندگان اوکراینی استقبال کردند، اما آنها همان مهربانی را با افرادی که از جنگ‌ها در سوریه، افغانستان و لیبیا فرار می‌کنند نشان ندادند.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadirnishani.
اتحادیه بوددوزان شهر کابل میگوید که در 2 سال گذشته سطح تولیدات کارخانه های بوددوزی 50% کاهش یافته و بیش از 300 فابریکه تولید بود فعالیت هایشان را در افغانستان متوقف کردند. محمد آصف جامی رئیس اتحادیه بوددوزان برای جوازادی گفت که بیشتر افراد مسلکی و کارگران بخش بوددوزی افغانستان را ترک کردند و کارخانه های تولیدی بوددوزی با مشکلات جدی روبرو هستند. اما وزارت صنعت و تجارت تحت کنترل طالبان میگوید به خاطر رشد صنعت در کشور از همه بخش‌های سکتور خصوصی به شمول بوددوزی حمایت میکند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
بازار ما بندازی خراب شده که اصلا تصورش کرده نمیتونیم.
فیروز خان ناصری مالک یکی از کارخانه های تولید بوت و چپلی در کابل است که میگوید در دو سال گذشته سطح تولیداتشان بیش از 50% کاهش یافته و کارگران فنی خود را هم از دست داده است. او روز سه شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت علت کاهش تولیدات و فروشاتشان عدم حمایت حکومت طالبان و استفاده کمتر مردم از تولیدات داخلی است.
ما خو دولت قبلی سرپایی هم تولید داشتیم، چپلی هم تولید داشتیم و بوت هم تولید داشتیم. فعلا تولیدات ما، یعنی ما خو گفتیم که 50% ولی در حقیقت از 50% هم کم. فعلا سرپایی اصلا تولید نداریم، چپلی اصلا تولید نداریم، بوت و چپلی بوت بسیار کم تولید داریم.
آقای ناصری از حکومت و مردم هم تقاضا کرد که تولیدات داخلی را حمایت کرده و در هنگام ضرورت به جای بوت و چپلی های خارجی از تولیدات داخلی استفاده کنند. در این حال اتحادیه بوددوزان شهر کابل نیز تایید میکند که بیشتر کارخانه های بزرگ، متوسط و کوچک بوددوزی در کابل فعالیت هایشان را متوقف کردند. محمد آصف جامی رئیس این اتحادیه با رادیو آزادی گفت بیشتر کارکنان فنی و عادی این کارخانه ها به بیرون از کشور رفتند.
دو سال پیش در کل افغانستان بیشتر از 635 کارخانه وجود داشتند که فعالیت داشتند که امروز متاسفانه از 300 کمتر مانده در کابل و ولایات. اکثریت پرچم شدن و کارگرایشان از کشور رفته بیرون.
آقای جامی افزود آنان حدود یک سال قبل طرحی را به خاطر بهبود و رونق این صنعت برای وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان سپردند، اما با گفته او تاکنون این وزارت هیچ پاسخی به آنان ارائه نکرده است. در همین حال وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان میگوید از فعالیت های سکتور خصوصی در بخش صنعت حمایت میکند و تلاش دارد تا اجناس با کیفیت در کشور تولید شود. عبدالسلام جواد سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت
ما حمایت میکنیم و ما برنامه های داریم برای حمایت از سکتور خصوصی خود، خصوصا در بخش تولید بود. ما حمایت از همه میکنیم، توان تقاضای ما از بخش های تولیدی ما همی است، اونا هم توجه کنند تا چیزی را تولید میکنن با کیفیت تولید کنن و بتانن در بازار در مقابل اجناس وارداتی رقابت کنن.
اما او مشخص در مورد طرح ارائه شده از سوی اتحادیه بوددوزان شهر کابل چیزی نگفت. مالکان کارخانه های تولید بود در افغانستان میگویند حکومت طالبان باید در قسمت رسیدگی به مشکلات آنان در بخش های مختلف به شمول برق توجه کند. به اساس معلومات اتحادیه صنعتکاران افغانستان در حال حاضر به دلیل مشکلات کمبود برق، مواد خام، کاهش فروشات و دیگر موارد تولیدات تمام کارخانه های تولیدی در افغانستان 40% کاهش یافته است.
این حق من است.
این برنامه هفتگی رادیو آزادی و حقوق اساسی زنان می‌پردازد.
این برنامه را شام دوشنبه از ساعت 8 تا 9 به طور زنده از رادیو آزادی بشنوید.
شنونده های عزیز سره و به وبسایت رادیو آزادی بزنید و از تازه ترین ها آگاه شوید. آدرس ماست azadiradio.com.
پیام ها و نظریات شما.
ما از کابل هستم، ما به خانه کرایی شفتیم و هیکر خانه کرایی بالکل بلده بیاد کنا بود، بالکل فرسوده بود، آل بالکل دیگه خراب شده. اما ما پول نداریم که دیگه جای بریم، که ما هم یک جای نقل مکان کنیم که بالکل وضع خانه خراب است، پرچه پرچه شده زینه خانهش کلش.
بله سلام علیکم. اینجینر صاحب ایره ببین، در خانهش میاره، در خانهش نوشته میکنه کار، غریبه میمانه در یک خانه سه نفر سیر میکنه، یک خانه دو نفر سیر میکنه، خدا خدا ارباب قریه ینباش اولسوالی درزاب بایا را تیر میکنه.
شنو بيبدل دختره هم نيست مثلا خصوصا تو مثلا انتخاب كنن بس خانه دختره شناخت مثلا با شوهر میکنن تا از اونها اجازه نمیگیرن شما راضی هستین نیستین و چی به یک درسته که مثلا خود تن انتخاب از دیگر داشته باشن که ازشان تو اینا گرفته شد و اینا شد اما متاسفانه که مردم افغانستان هیچ کار خوبی نمیکنه بیشتر جوانا که مثلا خارج میرن به خاطر کار کمی از دلیلی هست که مثلا اینا پول ندارن میرن که پول پیدا کنن و بیان آرش بکنن ما از خانواده خواهش میکنم که نظر دختر هم باید گرفته شد یعنی که در باره زور چه متاسفانه خانواده توجه نداره و کسایی که مهاجرت میکنن اگر وقتی که در افغانستان کار زمینی کار باشه یعنی وضعیت اقتصادی مردم خوب باشه چرا هیچ کس دوست نداره که برای در کشور بیگانه مهاجرت کنه؟
پیام شما نظر شماست.
شنونده های عزیز به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. حال توجه کنید به سرخط چند خبری مهم.